بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل دوم، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، هستی بخش و مهر پرور، صفحه 124، 247. وقایعی که پس از کربلا برای شیعیان رخ نمود هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته و حتی ذکری از آن در میان نیست. درست است که مختار و ابو مسلم نسل امویان را از روی زمین برانداختند و قبل از آن کربلاهای بسیاری بر سر مسلمانان کذاب نازل شد که هر یک از 100 کربلا هم هولناکتر بود. 248. کربلا ظهور جمال کمال بسم الله الرحمن الرحیم است. حسین در مکه به قله قاف رحمان رسید و پس از خروج از مکه در کربلا جمال کمال رحیم گشت و مقصود خدایش را از خلقت جهان به ثمر رسانید و سفینه عشق شد، زیرا کشتی نژادش را در دریای خون کربلا غرق کرد و کشتی نژادش را آشکار ساخت و بر ماسه های داغ کبیر نینوا به جریان انداخت. 249. آری، اکثر این تحلیل ها و فلسفه های حسینی در طول تاریخ تا به امروز کمابیش درست است و به طور کلی غلط نیست، ولی در قبال حق کبریایی موجود در این واقعه به مثابه حاشیه است که در مجموع برای انسان تحلیلگر و خردمند امروز مطلقاً قانع کننده نیست و چه بسا بر شکیات این واقعه می افزاید، وگر نبردن زنان و کودکان به این برهوت چه توجیهی دارد؟ چرا امام سجاد بیمار را که تنها وصی امامت بود به آن قتلگاه بردند؟ به خدا که مجموعه این فلسفه ها و تحلیل های رایج از نهضت حسینی هم همه با یکدیگر نه تنها توجیه کننده این نهضت نیست، که اصل این واقعه را هم به چنان سوء ظن و شکی می کشاند که کفر حاصل از آن بس خطیر و ایمان سوز است. به همین دلیل است که تحلیلگران مؤمنتر نهایتاً کل این واقعه را به تفسیر عاشقانه و شاعرانه می کشانند، بیان که حقیقت توحیدی این عشق بازگو شود و معرفتی هدایت بخش حاصل گردد. 250. کعبه کلبه هاجر و اسماعیل بود و به روایتی محل دفن هاجر است و به دست ابراهیم و اسماعیل ساخته شد، نه به دست خدا. کعبه یادگار نخستین عشق بین انسان و خدا بود و خانه عشق بود، ولی چرا بیت الله نامیدش خود خدا؟ این است مسئله، زیرا در عشق انسان و خدا یکیست. حال اگر قرار باشد که حضرت عشق را بر درب این خانه سر ببرند، تکلیف چیست؟ می دانیم که اکثر مقدس مآبان منافق که برخی از خاندان علی هم در میان آن بودند، برای عدم حمایت و یاری حسین که مظهر عشق و یگانگی انسان خدا بود، به این خانه پناهنده شده بودند تا هم از شر یزید مسون بمانند و هم از یاری حسین معاف باشند. زیرا آیا خانه خدا مهمتر است یا بنده خدا حسین؟ عزت و حرمت کعبه از امام است، نه به عکس. این است واژگون سالاری حاکم بر معرفت دینی و اسلامی و شیعی ما. می دانیم که محمد حنیفه برادر حسین از همسر دیگر علی علیه السلام پس از واقعه کربلا دعوی امامت و بلکه دعوی مهدویت نمود و پس از مرگش ادعی تا مدتها در انتظار ظهورش بودند و عبدالله جعفر فرزند جعفر طیار برادر علی علیه السلام که همسر حضرت زینب بود در واقعه کربلا انزوا و ریاضت گزید و زینب با وجود 5 فرزند طلاق گرفت و راهی کربلا شد تا با امامش باشد نه با برادرش، زیرا فرزند نزدیکتر از برادر است برای مادر. کسی که از فرزند گذشته است نژادش را طلاق داده است و برادر نمی شناسد، به خصوص که به سوی قتلگاه می رود، ولذا در کربلا بر سر نیزه با جمال نژادش دیدار می کند و این است آن جمال جمیلی که از آن سخن گفت. و اما سر بریده ی حسین در مسجد شام چه می گفت؟ هدفش از این قیام را بیان می کرد که فلسفه کربلا چه بوده است. هر که مرا جستجو کرد یافت و هر که مرا یافت شناخت و هر که مرا شناخت بر من عاشق شد و هر که بر من عاشق شد من هم بر او عاشق می شوم و من بر هر که عاشق شوم او را می کشم و هر که را بکشم دیه‌اش بر من واجب می شود و من خود دیه او هستم. 251 پس این خداست که از زبان حسین سخن میگوید و این سخن اثبات ادعای این حق است که خود خدا دیه حسین شده است، یعنی حسین و خدایش یکی شده اند، یعنی خدا به عنوان خونبهای حسین خودش را به او داده است و این تحقق رحیمیت است که تحقق وجود برای انسان است، زیرا وجودی جز خدا نیست، وجودی که فی ذاته و خود خودش باشد. 252 آیا به راستی چرا مفسرین و تحلیلگران فلسفی قیام حسینی از این واقعه مذکور سخن نمی گویند؟ خود خداست و خود حسین است که فلسفی کربلا را بیان می کند. آیا فلسفه های من درآوردی ما بر حق تر از فلسفی خدا و حسین است که خود عامل این واقعه است؟ 253 واقعه کربلا در یک کلام امتحان خداشناسی و امام شناسی برای مسلمانان بود و خاص شیعیان. سؤالی بود که پاسخش پس از واقعه از زبان خدا و سر بریده امام حسین عرضه شد. 254 آیا به راستی 72 بدن تکه پاره شده و سرهای برنیزه و خیمه های آتش گرفته و کودکان و زنان سر برهنه و آواره در بیابان صحنه زیبایی پدید می آورد؟ آن هم آنقدر زیبا و عالی که به مثابه کمال نعمت و لطف خدا باشد؟ پس در این صحرا واقعی دیگری رخ نموده است که جز عارفان واصل را به چشم نمی آید و باور نمی شود. شیر عارفی که ابن عربی ها و مولانا ها و حافظ ها در محضرش زانو می زنند و شهامت سربلند کردن ندارند. شیر عارفه ای که شقی ترین موجود روی زمین یعنی یزید را به گریه می اندازد و به التماسش وامی دارد. 255 آری ماجرای مبارزه با ظلم هست، احیای دین محمد هست، امر به معروف و نهی از منکر هم هست، ولی آیا ظلم یعنی چه؟ دین محمد چیست؟ معروف کدام است؟ تا معنا و حق امامت درک نشود هیچ یک از این شعارها محتوایی بر حق نمییابد و بلکه عاقبت در تناقض و پریشانی کافر و مجنون میشویم همانطور که شده ایم. 256 واقعه کربلا آشکارترین و ماندگارترین دانشگاه تعلیم و تربیت انسان در جهان است و می آموزد که چگونه انسان همانی می شود که باید باشد. متاسفانه وجه سیاسی این واقعه در تحلیل و تفاسیر تاریخی آنقدر غلیظ شده است که اصل حقیقت آن کتمان شده است و برای کتمان این حقیقت الهی ناچار مستمرن بر حوادث و ابعاد این واقعه می افزایند و می کاهند تا با فلسفه های کذایی تطبیق کند. با این همه واقعه کربلا در کل تاریخ اسلام در یک سو قرار دارد و مابقی حوادث در سوی دیگر، و این خود نمایانگر این حقیقت است که حق موجود در این واقعه بسا برتر از آن چیزی است که ما میپنداریم. 257 کربلا نشان داد که بدون بای بسم الله نماز سجده بر شیطان است و حج عین بت پرستی است و تقوا شرک عظیم است و عدالت اشد ظلم است و عرفان مالی خوری است و رحمت عین شقاوت است و قرآن کتاب زلالت است. 258 آیا براستی چرا فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم به کربلای حسینی انجامید و در نینوا بار انداخت؟ 259 کاروان کربلا کمترین شباهتی به یک گروه جنگی نداشت که قصد میدان نبرد کرده باشد، بلکه کاروانی با کل خانه و کاشانه و زن و بچه قصد هجرت کرده بود که بین راه محاصره شد. حسین وقتی از مکه خروج کرد هنوز کمترین گمانی از جنگ نداشت، وگرنه همراهیان خود را همانجا تسویه و اتمام حجت می کرد تا بیهوده در بیابان سرگردان نشوند. این واقعیتی مسلم است، وگرنه کدام دیوانه ای بچه های شیرخواره را به میدان جنگ می برد؟ 260 حسین قصد هجرت به ایران را داشت و زنش شهر بانو را پیشاپیش به ایران فرستاد، زیرا شیعیان ایرانی تنها کسانی بودند که هنوز بر بیعت خود مانده بودند و این شیعیان تحت تربیت سلمان فارسی از بهترین ایمان و معرفت ممکن برخوردار بودند. امام حسن علیه السلام نیز پس از صلح با معاویه و خیانت یاران رو به مدائن ایران نهاد و قصد ورود به ایران را داشت که آن نیز ممکن نشد و به دست زنش به قتل رسید. 261 اصولاً همه امامان و عارفان و اهالی بسم الله الرحمن الرحیم در میان خاندان و نژاد خود غریب هستند و بلکه اشد شقاوت و عداوت را از نژاد و نزدیکان خود می‌یابند، و این راز بزرگ در محور ماجرای وجود یابی انسان قرار دارد و این است آن نکته باریک تر از مو که انسان را بین بودن و نبودن سرگردان ابدی می سازد و اکثر آدمی از نژاد خود می گذرد و تسلیم نژاد می شود. ولی حسین از کل نژاد خود گذشت و ترک وطن نمود و آنان که با وی ماندند نژادش نبودند و جمله نژاد پرست بودند، ولی همینها هم میبایستی در مقابل چشمانش یکا یک کشته میشدند و او با خدایش یک و تنها میشد که شد و آنگاه گفت: اگر دین محمد جز با کشتن من زنده نمی ماند، پس ای شمشیرها مرا دریابید. و دین محمد مکتب بسم الله الرحمن الرحیم بود که به واسطه هزاران تن از شقی‌ترین مردان روی زمین محاصره شده بود تا برای همیشه نابود شود. همانطور که یزید گفته بود که می خواهیم یک بار برای همیشه از شر محمد صلی الله نجات یابیم. 262. چرا نجات وجود ناپذیر است، یعنی رحمت ناپذیر است، الا با منت؟ منت رحمت را به ذلت می کشد و وجود را به حقارت و پستی و عدم می برد، زیرا رحمت از خودگذشتگی است و وجود عین ایثار. 263. یزید یکی از بی وجود ترین و عدم پرست ترین و ضد رحمت ترین انسان عصر خیش بود که همه مسلمانان را به زور تحت سلطه خود می کشید تا او را مظهر وجود و رحمت بدانند، و حسین زیر بار این ظلم عظیم نرفت و بین وجود و عدم انتخاب کرد وجود را که عین رحمت بود. برای این انتخاب موجودیت خاکی خود را فدا کرد به دست عدم و شقاوت. 264. یزید دارای موجودیتی تماماً آریه‌ای و نژادی بود و از خودش هیچ نبود، و در قبال حسین که تماماً خودش بود غایت نابودی و بی خودی وجودش را می دید و لذا می خواست یا حسین را تسلیم نابودی خود کند یا نابودش سازد. 265. حسین گفت نه تو را تصدیق می کنم و نه در سیطره حکومت تو می مانم. رهایم کن تا به سرزمین دیگری بروم. ولی این مسئله احساس نابودی یزید در مقابل حسین را حل نمی کرد، زیرا او این نابودی و بی خودیش را در وجود حسین علیه السلام دیده بود و نمی توانست فراموش کند. این راز شهادت همه امامان و عارفان در تاریخ است، وگرنه امامان در زندان هیچ خطر و زحمتی برای خلفای بی وجود نداشتند الا همین مسئله، و لذا می پنداشتند اگر آنها را بکشند این حس نابودی را فراموش می کنند، و لذا این اشقیای بی وجود پس از کشتن صاحبان وجود از فرط شدت نابودی دیوانه می شدند تا شاید از این عدم پرستی و شقاوت توبه کرده و طالب رحمت وجود شوند. 266. صاحبان وجود پس از مرگشان وسعت و حضور جهانی می‌یابند، و لذا خلق خدا را از رحمت وجود خود برخوردار می‌کنند اگر طالبش باشند، و اگر نباشند بر شدت حس نابودی مردم افزوده می‌شود تا بالاخره توبه کنند و طالب رحمت شوند و وجود یابند و از اهالی بسم الله الرحمن الرحیم شوند. 267. پس واقعی کربلا که بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر تاریخ است، همانا امر به وجود و نهی از عدم و عدم پرستان است، یعنی امر به بسم الله الرحمن الرحیم است و نهی از شقاوت شیطان رجیم که رانده شده وجود است. 268. انسانی که برای حفظ عزت نفس و آزادی و استقلال وجودش تنها و بی‌کس شود و همه مردم دشمنش گردند، بر آستانه الحاق به وجود ذاتی و الهی خیش است. و واقعه کربلا بر حسین و یارانش چنین بود و وجود ذاتی و الهی ممکن شد و رخ نمود. 269. همه امامان و عارفان واصل همین رسالت را داشتند و همین حق را اثبات کردند که می شود به وجود ذاتی و خودی رسید، و خودشان مظهر حقانیت این وجود بودند و امامت یعنی همین. 270. پس امامت یعنی دعوت مردم به خود بودند. و این امر به آزادی و استقلال رحمانی و رحیمی است، امر به بسم الله الرحمن الرحیم، و خود مظهر آن بودند و طالبان وجود را هدایت می کردند. 271. اگر دین ندارید آزاده باشید. این سخن حسین در کربلا نیز به نوعی دیگر همان امر به وجود است، زیرا آزادی از ارکان دین است و انسان برای آزاد بودن تن به ظلم نمی دهد که خصم دین است. 272. آزادی برجسته ترین ویژگی دین است و بدین گونه می توان دیندار حقیقی را از منافق تشخیص داد، زیرا منافق جبار و جبر پرست است. 273. رفتار حسین با یارانش تا آخرین لحظه چنان بود که هر کسی که کمترین اکراه و بایستی دارد برود، زیرا وجود عین آزادی است و لذا بهشت که وعده و غایت دین است قلم رو به آزادی کامل اراده است که به فعل می آید. 274. اگر واقعه کربلا ماندگار ترین حجت گویای انسانیت در تاریخ اسلام است، بدان دلیل است که همه ویژگی های وجودیابی و وجود پذیری انسان را به تمام و کمال و جمال به عرصه ظهور رسانیده و بسم الله الرحمن الرحیم را به تمام و کمال مجسم ساخت. این است که این خونبارترین و تراژیکترین واقعه کانون تولید کمال نور رحمانیت و رحیمیت خدا به بشریت است تا انتهای تاریخ. این نور وجود است که از کربلا تا انتهای تاریخ را روشن می سازد و وجود می بخشد. 275. حسین علیه السلام نشان داد که در شاقه ترین شرایط ظلمت و عدم پرستی و جباریت میتوان وجود انسانی الهی خود را حفظ کرد و بلکه آن را به اوج کمال رسانید و روش آن را هم محقق ساخت. 276. حسین علیه السلام نشان داد که اتفاقا در شقاوت بارترین شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم که وجود الهی در محاق نابودی می افتد، می توان از کمال رحمت خدا برخوردار شد و وجود را به ذات حق ملحق نمود و به خدا رسید و این شرایط رحیمی است. 277. آنچه که در عصر حسین علیه السلام به نسیان رفته بود و در حال نابودی بود، نه شریعت محمدی بلکه حقیقت محمدی یعنی امامت بود، و امامت یعنی وجود الهی انسان که رحمت مطلقی خداست، و لذا پس از واقعه کربلا تا چند نسل شقاوت کامل بر مسلمانان حاکم بود و اتفاقا شریعت محمدی به نسیان رفت که در شهری مثل مدینه بسیاری از مردم قبله را نمی دانستند و نماز منقرض شده بود، و این بدان دلیل بود که مسلمانان شریعت محمدی را حربه‌ای بر علیه حقیقت محمدی کرده بودند و امام را انکار نموده و تنها گذاشتند، و رضا شریعت را هم از دست دادند. در حقیقت حسین علیه السلام با رها کردن مراسم حج شریعت ابزاری و منافقان را از دست مسلمانان گرفت. 278. شریعت بچه رحمانی دین است و امامت هم بچه رحیمی آن است، و چون مردم رحمانیت را بر علیه رحیمیت به کار گرفتند، از رحمانیت هم ساقط شدند، زیرا رحمانیت مقصدی جز رحیمیت ندارد، یعنی امامت مقصود دین است. 279. اساسی ترین حقوق وجود همانا رحمت است، یعنی رحمت حق الحق وجود است و این حق برای موجود ویژه‌ای به نام انسان تبدیل به اشد آن یعنی عشق ایساری می شود. یعنی انسان بدون عشق ایساری نه قادر به تحمل وجود خیش است نه وجود دیگران. 280. پس حیاتی ترین و برحق ترین حقوق بشر همانا عشق ایساری است و بدین گونه است که انسان به وجود الهی خود می رسد و امام عصبه این حق است. 281. اگر اسم کسی را بدانیم و بخواهیم صدایش کنیم، مستقیماً با بر زبان راندن آن اسم خطابش می کنیم، مثل علی، احمد، حسن و غیره. حال اگر بخواهیم این خطاب را شدید و تأکید کنیم، میگوییم یا علی، یا حسن، یا احمد و غیره. حال اگر در جمعی دو تا علی باشند، صفتی را هم به آن اضافه میکنیم تا آن علی مورد نظر را مخاطب ساخته باشیم، مثل یا علی اکبر، یا علی اصغر، یا علی مهندس، یا دکتر علی و غیره. هرگز نمیگوییم اسم علی اکبر، اسم دکتر علی و غیره. مسلماً نمیگوییم به اسم علی اکبر یا به اسم دکتر علی و غیره. پس بسم الله الرحمن الرحیم نمیتواند به معنای مخاطب قرار دادن خدای بخشنده و مهربان باشد، مگر اینکه خداوند غایب باشد، که در این صورت میگوییم بسم هو الله، به نام اویی که خداست. تازه خداوند که غایب نیست و سوی خاصی هم ندارد، چون خود می فرماید که به هر سو که رو کنید خداست. تازه اگر بخواهیم با کسی درباره خدا سخن بگوییم، از ضمیر خبر استفاده می کنیم، مثل خطاب جبرئیل به رسول خدا که فرمود قل هو الله احد. ولی شخص مخاطب ما نباشد، در این صورت مستقیماً خداوند را مخاطب قرار می دهیم و می گوییم یا الله الرحمن الرحیم و نه بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه این که همانطور که قبلا نشان دادیم، بسم الله راز دیگر دارد و آن امام مبین و خلیفه خداست که کلمه خداست و صراط المستقیم ارتباط با خداست. ولذا علی علیه السلام می فرماید که صراط المستقیم ما هستیم. پس همه سوره های قرآنی و کل قرآن ارتباط با خداست به واسطه امام، الا سوره توبه که مخاطبانش مؤمنانی هستند که آگاهان امام یا رسول را انکار کرده اند و لذا با قهر و غضب خدا مستقیماً روبرو هستند و لذا سوره توبه این گونه آغاز می شود: بیزار است خدا و رسول از مشرکین، یعنی رسول که امام مردم هم بود از مشرکین بیزاری نموده است و حالا رابطه قهارانه و مستقیم خدا با مشرکین است و این نکته هزار بار باریک تر ز موست که نمودم. 282. ولی امامان و خلفای خدا بر روی زمین بسیارند و فقط یکی نیست که هر یک مظهر یک یا چند تا از اسمای الهی هستند، مثل حکیم و غفور و عزیز و غیره. ولی قرآن به واسطه آن امامی قابل دسترس و ورود است که مظهر اسم رحمان و رحیم است که رحمت خداست، که این رحمت بستر هستی بخشی خدا به خلق است و عامل رشد و تربیت و ربوبیت او درباره مردم. و قرآن این هر دو رسالت را داراست، پس بایستی امام رحمت را مورد مخاطب قرار داد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به سوی مظهر رحمت خدا که نخستین آن خود محمد صلی الله است که قرآن بر او نازل شده است، و سپس علی علیه السلام. 283 یعنی خداوند قرآن را به جبرئیل داد و گفت ببر بده به کسی که مظهر اسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی محمد صلی الله و علی علیه السلام که نور واحد و ظاهر و باطن یک دیگرند، و لذا محمد صلی الله می فرماید که ای علی، هر کجا که بودم تو هم بودی، و هر چه که دیدم تو هم دیدی، و هر چه که شنیدم تو هم شنیدی، با این تفاوت که تو نبی نیستی. 284 آنچه که درباره ماهیت بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم توضیح واضحات بود، زیرا قرآن مبین است، یعنی واضح و زلال و ساده است، ولی توضیح همین امر واضح موجب آشکار شدن سطح حکمت و حقیقت شد. 285 مذهب شیعه علوی مکتب اصالت امام است، یعنی اصالت انسان. در این مکتب این امام است که به شریعت و شعائر مذهبی معنا و حقیقتی می بخشد و این آداب و عبادات را خلاق و وجود بخش می سازد و نه به عکس. اصل تفاوت شیعه و سنی در همین امر است که تشیع مکتب اصالت انسان است و تسنن هم مکتب اصالت آداب و سنن، یعنی فرمالیسم. اگر انسان اشرف و احسن مخلوقات است و کل کائنات در تسخیر او و ساجد بر اوست، شریعت هم که از جمله مخلوقات است برای انسان و در خدمت انسان است، یعنی شریعت نمیتواند درباره حقیقت وجود انسان حکم کند، بلکه این انسان است که درباره آن حکم میکند و ماهیت آن را معلوم میسازد، و لذا در تشیع بی امام را کافر می خوانند و در تسنن بی نماز را، در حالی که در تشیع گفته شده است که بی امام را نماز نیست و حج نیست و هیچ حکمی نیست. حسین در واقعه کربلا و خاصه در مسئله رها کردن مراسم حج این تفاوت و حق را معلوم کرد و به میدان آزمون برای شیعیان نهاد تا مرز حقیقی بین کافر و مؤمن عیان شود، و دیدیم که معلوم هم شد، یعنی آنان که در کربلا همه فضائل انسانی را زیر پا نهاده و اخلاق دینی را منهدم کردند و اجساد را مسلم نمودند و زنان و کودکان را به اسارت بردند و حریمشان را رعایت نکردند و کفر و پلیدی و شیطنت را به تمام و کمال آشکار کردند، ولی پس از این جنایت به نماز ایستادند، همانطور که قبل از آن مراسم حج را به جا آورده بودند و حسین از میانشان خروج کرده بود، و خروج حسین از دین که اصل اتهام او بود از همین مسئله پدید آمده بود، و کل واقعه کربلا این حقیقت اسلامی و شیعی را در عمل ثابت کرد که به راستی بی امام کافر و شقی و پست و پلید است و از انسانیت محروم است و از اسلام خارج، و اعمال آنان در قبال حسین علیه السلام بود که این حقیقت را که حق اصل اسلام و دین محمد است به اثبات رساند. 268 پس اگر چنین است که هست، بسم الله الرحمن الرحیم هم بدون وجود امام انسان را از شر وسوسه شیطان رجیم محافظت نمی کند و مشمول رحمت خدا نمی سازد، زیرا اصلا آبرنده بسم الله الرحمن الرحیم امام و یک انسان رحمانی و رحیمی است. 287. بسم الله الرحمن الرحیم یک عبارت و سخن است که بدون وجود امام دارای هیچ خاصیت و نوری نیست و بلکه مدخل ظلمت و عدم است، همانطور که قرآن کافران را گمراه می سازد و فقط مؤمنان را هدایت می کند و مؤمنان هم انسانهای با امام هستند. پس بسم الله الرحمن الرحیم بر زبان یک انسان بی نور و بی امام درب دوزخ و عدم است و زلالت و شقاوت، همانطور که نماز برای لشکریان ابن زیاد در کربلا همین نقش را ایفا نمود و حج هم برای چند هزار از همراهیان امام در مکه چنین بود که او را تنها گذاشتند و به سوی یزید رفتند که امام زلالت و شقاوت بود. 288. فرمالیسم شرعی در همه مذاهب پایگاهی بوده که بر علیه پیامبران و اولیای الهی و مؤمنان حقیقی فتوای ارتداد صادر کرده است، همانطور که فرمالیسم بنی اسرائیلی فتوای قتل مسیح را صادر نمود و ده‌ها تن از پیامبران دیگر را به قتل رساند و مؤمنان مسیحی را زنده در آتش سوخت. فرمالیسم اسلامی هم قاتل امامان و عارفان در تاریخ بوده است، همانطور که فرمالیسم هندو به قتل عام بوداییان در هند پرداخت. این همان شریعت پرستی است در نقطه مقابل خدا پرستی و حق پرستی. آنچه که قتل ناجوان مردانی علی علیه السلام را برای ابن ملجم آسان و افتخارآمیز نمود، نمازهای شب او و حافظ قرآن بودن و صوت خوش او در تلاوت قرآن که شهرت داشت بود. 289. شریعت و به خصوص امور عبادی هرگز میزان قضاوت و ارزیابی برای صدور حکم در نزد بشریت نیست، زیرا این امور مربوط به رابطه انسان با خداست، وگرنه در واقعه کربلا قاتل و مقتول هر دو نمازخوان و حاجی بودند و به اسم مسلمان. میزان ارزیابی نه عبادات که رحمت است، یعنی از خودگذشتگی و ایثار، و واقعه کربلا چیزی جز رویارویی کمال شقاوت و کمال رحمت نبود، زیرا عبادت و خاص نماز انسان کافر را کافرتر و مؤمن را مؤمنتر می سازد، همانطور که قرآن چنین است به نقل از خود قرآن، و نماز هم آیاتی از قرآن است، یعنی نماز انسان کافر را شقی‌تر و انسان مؤمن را مهربانتر و انسان منافق را رسواتر می کند. 290. رحمانیت صلات خداست بر انسان. خداست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از ظلمات به سوی نور برد. قرآن، یعنی از عدم به سوی وجود کشاند، و رحیمیت هم صلات انسان بر خداست که صلات خدا بر انسان موجب وجود بخشیدن به انسان است و صلات انسان بر خدا هم پاسخ به خداست که واقعه وجود پذیری از خداست که سراسر از خودگذشتگی انسان است برای رضای خدا. و بسم الله الرحمن الرحیم شرح و تحقق این واقعه متقابل است و لذا رحمانیت شامل حال همه انسان‌ها و بلکه همه موجودات عالم است، ولی رحیمیت مختص انسان مؤمن است که محبت الهی را از طریق امام درک و دریافت نموده است. پس دارای نور رحیمیت است و صلات او هم موجب وجود پذیری است و کسی که امام ندارد محبت ندارد، پس صلات هم ندارد. و بلکه صلات او صلات ضد صلات است، یعنی صلات بر شیطان است که موجب دریافت شقاوت و قحطی وجود است. پس واقعه کربلا رویارویی اهل وجود و اهل عدم بود. صلات کنندگان بر خدا و صلات کنندگان بر شیطان. 291 آن که رحمت و محبت ندیده و نیافته و نچشیده چگونه میتواند طالبش باشد و بر بسم الله الرحمن الرحیم وارد شود و نیز چگونه میتواند بر قرآن وارد شود که درب ورودش رحمت است و نیز چگونه میتواند صلات نماید که درب ورود بر آن هم بسم الله الرحمن الرحیم است و جز عارف واصل یعنی امام اهل رحمت و محبت نیست و جز در اطاعت و ارادت با او نمیتوان نور رحمت و محبت یافت و اهل نماز و قرآن شد. آیا نه این است؟ 292 ممکن است که گفته شود که رحمت و محبت را هر انسانی به درجه ای کمابیش درک و دریافت کرده و می داند که چیست و از هیچ کس که نیافته باشد از مادرش یافته است. چون این نیست و همین ادعا داله بر این حقیقت است که رحمت و محبت درک و چشیده نشده است. 293 آیا راز جاذبه وجودی پیامبران و امامان و عارفان چه بوده است که متهم به جادو و طلسم می شدند، زیرا کسانی که جرعه ای از شراب رحمت و محبت الهی را از وجود اینان می چشیدند مست و مدهوش و مجذوب می گشتند؟ چرا کفار مکه در گوشهای خود پنبه می گذاشتند تا مجذوب کلام محمد صلی الله نشوند؟ زیرا این کلمات حامل نور و رحمت و محبت الهی بود و کفر و شقاوت آنها را از بین می برد و وارد بسم الله الرحمن الرحیم می شدند. واضح ترین ویژگی یک مؤمن حقیقی نور رحمت وجود اوست که هر کسی را آرام و قرار و عزت می بخشد. 294 آنچه که در میان افراد خانواده به طور عموم حضور دارد رحمت و محبت به معنای حقیقی نیست، بلکه غرایز نژادی و نیاز هاست، مگر اینکه لااقل یکی از افراد خانواده مؤمن باشد. 295 ایمان در یک کلام حضور نور رحمت خدا در دل انسان است و اهل ایمان اهل بسم الله الرحمن الرحیم است و دارای امامی زنده است و یا خود دارای ولایت وجودی است. 296 اهل رحمت مستمرن در حال مراقبی نفس و جهاد اکبر و از خود گذشتن است در رابطه با خود، خدا و مردمان، و این جریان وجود پذیری در اوست و این پاسخ وجود و رحمتیابی از جانب خدا با مردم است، یعنی صلات خدا یا امام بر مؤمنان، و این رابطه رحمان و رحیم است در وجود انسان. 297 رحمت و محبت همانطور قابل توصیف نیست که وجود و خدا، زیرا رحمت و محبت نور اسمای الهی هستند و همه اسما و صفات الهی غیر قابل توصیف می باشند الا از طریق سلبی، یعنی با منطقه لا اله الا الله. 298 کسی که بتواند دیگران را بی هیچ علت و مزد و منتی دوست بدارد، او اهل رحمت است و همه کسانی که در ارتباط با او هستند سعادتمند می باشند، زیرا در رحمت خدایند، یعنی در قحطی وجود نیستند و چنین فردی از اولیای الهی است و از اهالی بسم الله الرحمن الرحیم. 299 از رحمت سخن بسیار گفته ایم. حال ببینیم که چگونه تعریفی از آن ممکن است تا حداقل هستی از آن حاصل شود، زیرا با معقولات ذهنی قابل درک نیست. 300 رحمت را همگان می خواهند، ولی چون حق آن را ادا نمی کنند از دستش می دهند و چه بسا آن را تبدیل به ذلت و عذاب می کنند. مثل ثروت و شهرت و مادیات که از نوع رحمت رحمانی هستند، ولذا عموماً این نوع رحمت موجب گمراهی و عذاب دنیا می شود و این است که چه بسا ثروتمندان در حسرت دوران فقر گذشته زیست می کنند و در فقر رحمت بیشتری درک می کنند و این نوع رحمت را می توان رحمت اکتسابی از غیر نامید که رحمت رحمانی است که مهمترینش حیات و هستی ما در جهان است که از خداوند یافته ایم، که گاه چنان با آن به بنبست می رسیم که آرزوی مرگ و نیستی می کنیم و دست به خودکشی می زنیم. 301 و اما رحمت دیگری است که در جریان از خودگذشتگی و در از دست دادن حاصل می آید که آن رحمت رحیمی است که نعمت هم نامیده می شود، که اساس صراط المستقیم هدایت است و این رحمتی است که خودی و ذاتی است که در واقع رحمت انسان به خویشتن است و موجب نوری شدن رحمت رحمانی و هستی مادی می شود و هستی را در انسان خودی می کند، یعنی جاودانه. این مصداق کلام علی علیه السلام است که می فرماید ای فرزند آدم، چرا به خودت رحم نمی کنی؟ زیرا انسان چون چیزی را از دست می دهد به دل می آورد و این رحمت به خیشتن است و هستی پذیری ذاتی. 302 از این منظر باید گفت که قیام حسین علیه السلام در کربلا به مثابه بزرگترین رحمت انسان به خیشتن است و عالی ترین مرتبه از وجود پذیری می باشد، تا آن حد که خدا در انسان حاضر و ظاهر می شود که آن ظهور وجود مطلق است و این است راز ماندگاری واقعه کربلا. 303 حدیثی از ائمه اطهار می فرماید هر روز عاشورا و هر کجا کربلاست. این بدان معناست که پس از واقعه کربلا در سرنوشت و هویت بشری بر روی زمین تحول و نقطه عطفی عظیم پدید آمده است، چرا که به قول قرآن همه انسانها از نفس واحدی آفریده شدند. پس آنچه که در حسین و یارانش در عاشورا رخ نمود در هویت بشری تا پایان جهان ثبت شده و روح پیامش در انسان جاودان شده است و زان پس کار حسینی یک وظیفه وجودی و واجب برای همه انسان‌ها شده است، که این نیز یکی از علائم وجودی حقیقت آخر الزمان است، که روز به روز امکان حفظ حیات و هستی برای انسان سخت تر می شود و وجود یابی و وجود پذیری شاق تر می گردد و آدمی در انتخاب مطلق بین بودن و نبودن قرار می گیرد. و برای همین است که حسین علیه السلام را سلطان رجعت آخر الزمان خوانده است رسول اکرم صلی الله. 304. مگر نه این است که انسان مدرن مستمرن در قحطی وجود و فقدان رحمت و محبت غرق می شود و دسته دسته به سوی خودکشی و تقدیر می رود و یأس روح حاکم بر مدرنیزم است. در اینجاست که معنای کشتی نجات حسین واضح‌تر می شود. یعنی انسان بایستی از تمامیت وجود رحمانی و داده شده خود در جهان بگذرد تا وجود یابد و سمت بسم الله الرحمن الرحیم را کشف نماید که وجود امام رحمت است. 305. امروزه نظام حاکم بر کل جهان یک نظام 200 چندان یزیدی تر است از هر حیث. امروز اکثریت حاکمان جهان اشقیای خونخوار شاعر مسلک و بشر دوست و بلکه عارف مشرب هستند و میمون باز و سگپرست که در حال مستی و نشعه بر مردمان حکم میرانند و چون دموکرات هستند از هر مسئولیتی هم مبرایند و نهایتاً همه مسئولیت ها بر گردن مردم است که رأی دادند و یزیدها هم مستمرن نامرئی تر می شوند و کل بشریت در بیعت بی قید و شرط بانک ها و بیمه ها و صنایع بزرگ و شرکت های بین المللی و در اطاعت محض سازمان های اطلاعاتی قرار دارد و اراده اش را رسانه ها و تلویزیون ها جهت می دهند که لحظه ای خارج از این شبکه پیچیده امکان حیات ندارد و هیچ دادرسی نیست و حتی غرایز حیوانی هم در خانواده ها نابود و غیر متحد شده اند و به هیچ کس اعتماد و باوری نیست و این مرگ کامل رحمت است و انهدام وجود و قحطی روح و نابودی انتخاب و اختیار و این است راز رشد روزافزون اعتیاد و خودکشی و جنایت و امراض روانی و تنهایی فزاینده. در اینجاست که جز سفینه نجات حسین هیچ راهی نیست، پس به راستی هر روز عاشورا و هر جا کربلاست و هر انسان بیداری یک حسین است و یک زینب و یک علی اصغر و یک علی اکبر. 306. انسان باید از خودهای بیرونی خود تماماً بگذرد تا در بیعت و اسارت بیرون از خود نباشد و آخرین خود بیرونی همان تن و جان خود است و کسی که از همه خودهایش گذشت مفتاح بسم الله الرحمن الرحیم می شود. 307. از جمله نشانه های علم رحمت است، یعنی آن که علم دارد رحمت می کند بر کسانی که آن علم را ندارند، همانطور که والدین رحمت می کنند بر فرزندان خود از بابت جهلشان. پس آنجا که رحمت نیست علم نیست و عجب از دوران ما که عصر قوقای علم است و قحطی رحمت. پس بدان که این دوران را علم بس اندک است و بلکه قحطی علم است. 308. پس اگر محمد صلی الله رحمت للعالمین است، پس بدان که اعلم کل خلق هم هست. 309. پس بدان که جاهل و احمق را هیچ رحمت و محبتی نیست و مقام محبت مقام عارفان کامل است که خلایق را به نظری می شناسند. 310. کمال علم عدم شناسی است و عدم در صورت وجود آشکار شده است و لذا علم در باره جهان و جهانیان منجر به شناخت عدم شده و این شناخت مولد رحمت و خلقت است در باره موجوداتی که محکوم به عدم هستند. 311 هر که خود را شناخت همه چیز و همه کس را شناخت و کمال خودشناسی شناخت خدا در خیشتن است و هر که خدا را در خود شناخت در هر چیز و کسی شناخت و این کمال رحمت در حق خیش و خلق است که نظر بر خدای هر کسی داشته باشی که این نظر عین آفرینش است. پس رحمت سراسر از علم و معرفت است و علم و معرفتی برتر از خودشناسی نیست که به عشق به خلق می انجامد که کمال رحمت است. این است که عارفان عاشقانند. 312 پس عارفانند شاه کلید درب بسم الله الرحمن الرحیم که مظهر رحمت خدا بر خلق هستند و عدل خدا در حق خود. 313 رحمت وجود است و برترین رحمت این است که وجودی جاودانه باشد، یعنی الهی باشد. پس خدا بینی در موجودات برترین رحمت در حق آنهاست، زیرا چون خدای را در هر چیز ببینی آن را جاودانه ساخته ای و جاودانگیش را به او نماینده ای. پس خدا شناسی که حاصل خودشناسی است برترین رحمت است بر خود و دیگران. و انسان خداشناس و خدابین مفتاح رحمت خدا بر خلق است، زیرا به خلق وجودی الهی می بخشد با نظرش. 314 پس عارفان با نگاه خود به مردم هستی الهی می بخشند و این آفرینش رحیمی است. پس عارف کامل رحمتی بر جهانیان است. 315 خداوند چون بنده ای را مورد ابتلا و مصیبتی بزرگ قرار می دهد، بدان دلیل است که می خواهد رحمت برتری و هستی برتری به او اعطا نماید و آن بلا برای این است که او طالب رحمت و هستی برتری شود و استحقاق رحمت و وجود برتر را کسب نماید. پس از هر سختی و قحطی وجودی یک آسانی و وجود برتری است و این وعده خداست و بزرگترین بلایا مرگ است. هستی را جز از طریق نیستی نمیتوان یافت. 316 پس نه تنها علم منشأ رحمت است و رحمت وجود است، بلکه رحمتی برتر از علم نیست و برترین علم هم علم نفس که انسان را به منشأ معرفت یعنی خدا در خیشتن می رساند. پس عارفان رحیم ترین انسان ها هستند، زیرا مردم را به خودشان می شناسانند. 317 پس بدین طریق میتوان منابع شقاوت را هم شناخت که همان دشمنان علم نفس یعنی عرفان میباشند که به خدا شناسی میرسد. پس دشمنان عرفان دشمنان خدا و خلق هستند. 318 پس این عارفانند که مردم را وجود پذیر یعنی خدا پذیر می کنند. پس عارفان بهترین دوستان مردمند. 319 پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی پیش به سوی عارف زمانه که منشأ رحمت خداست.